أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اراضی مفتوحتن وطن اگر در حال فتح اینها مأموره و آمره باشند، آمره با این، اینها حکمشون این است که ملک همه مسلمان ها هست و اگر در حال فتح و در حال غلبه اینها موات باشند، حکمش این است که ملک امام علیه السلام به عنوان امامت. حالا بحث در این است که در این اراضی مفتوحت انوطن اگر معدنی رو کسی استخراج کرد، آیا مالک این معدن می شود یا مالک این معدن نمی شود؟ عرض کردیم امام بزرگوار این طوری تفصیل دادند که اگر اراضی مفتوحت انوطن از اون قسم اول باشه که ملک همه مسلمان هاست، در این صورت اگر مستخرج معدن یک مسلمانی باشه، اون هم با اذن والی مسلمین که مقصود همون ولی شرعی مسلمینه، این مالک معدن می شود. و الا اگر یکی از این دو قید مفقود باشه، یعنی مستخرج مسلمان نباشد یا مسلمان باشد لکن به اذن والی مسلمین نباشه، فی تملکهی اشکالون، در این که این بتواند مالک بشود اون چرا که از این معدن استخراج می کند، در اصل ملکیتش ایشون اشکال دارند. و پیداست که تا مادامی که ملکیت ثابت نباشه، مسئله ثبوت خمس هم در کار نیست. خمس برای اون کسی است که مالک باشد اون چرا از معدن استخراج کرده. این نسبت به اراضی مأموره حال الفتح. و اما نسبت به اراضی موات که ملک امام علیه السلام، ظاهر عبارت ایشون این است که هر کسی استخراج بکند، مسلمن کان ام کافرا، یسیر و ملکن له، و بعد از آنی که مالک شد مثل این میماند که کافر در یک زمین مباهی یک معدنی رو استخراج بکند، روی ادله‌ای که در یکی از قواعد فقهیه ما هم بحث کردیم و نوشتیم که کفار همونطوری که با مسلمانها در تکلیف به اصول اعتقادیه اشتراک دارند، در تکلیف به فروع فقهیم اشتراک دارند، یعنی همونطوری که اول وقت نماز بر من و شما واجب می شود، بر کفار هم واجب می شود. روی این معنا مسئله ثبوت خمس بر کافری که در این مثال در زمین موات ملک امام که معدنی رو استخراج کرده و به فرموده ایشون مالک شده باید خمس بپردازد. مسئله وجوب خمس بر عهده او هم ثابته، کما اینکه اصلا در یکی از مواردی که بعد میرسیم انشاءالله راجع به امور متعلقه خمس، یکی از موارد زمینی است که یک کافر ذمی از یک مسلمانی بخرد. خب زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، بر مسلمان در اینجا خمس لازم نیست، بر اون کافر ذمی لازمه که خمس زمین رو بپردازد. اصلا این خود یکی از موارد متعلقه خمسه. خب این بیانیست که امام بزرگوار در اینجا ذکر کردن، لکن یک کلامی بعض الاعلام قدس سره دارن که من این کلام رو به صورت خلاصه برای شما عرض می کنم تا ببینیم که این کلام رو میشه پذیرفت یا اینکه نمی شود پذیرفت. موضوع بحث رو هم همون معادنی فرض کنید که خیلی در عمق زمین فرو نرفته و در اون مثال قبلی به قول ایشون تبعیت برای خود زمین داره، نه مثل چاه‌های نفت 2000 متری و چاه‌های آب چند صد متری که اینها از تبعیت خارجه. این موضوع بحث نیست، موضوع بحث در اون معادنی است که اگر در زمین‌های مالک شخصی و مملوک شخصی کسی بود، مربوط به صاحب زمین بود، مربوط به کس دیگر نبود، تبعیت اقتضای این معنا رو میکرد. لذا در این فرمایشی که ایشون ذکر میکنن اون حرف رو نیارید، کاری به اون حرف و اونم چاهای نفته کذایی و امثال ذالک نداریم، کاری به همین معادنی داریم که در چند متری زمینه، 20 متری زمینه، کمتر یا بیشتر، به صورتی که تبعیت محفوظه و الحاق به جای خودش هست. ایشون در همین جا فرمایشی دارن. خلاصه فرمایش ایشون، خلاصش تکیه روی دو مطلب یا سه مطلبه. یکی این که آیا این ادله‌ای که میگوید اراضی مفتوحت انوطن ملک از برای مسلمان ها هست و دلیل بر ملکیت مسلمینه، این ادله چه مقدار دلالت دارد و چه مقدار شمول و کاربرد داره. ایشون مدعی هستند که این ادله مثل اونجایی نیست که یه زمینی مالک شخصی داشته باشه که ما بگیم اگر یه چاه 50 متری هم درش حفر بکنه این مال خودشه، در زمین هایی که مالک شخصی داشت اینطور بود، مثلا در زمین مدینه، چون مدینه دیگه مفتوحت انوطن نیست. حالا اگر کسی در مدینه در زمین خودش یه چاه 50 متری هم حفر بکنه این ارتباط به خودش داره، این تبعیت و الحاق محفوظه. اما این ادله‌ای که میگوید اراضی مفتوحت انوطن، اوناییشون که در حال فتح مأموره و آمره بودن، اونها ملک مسلمان هاست. آیا این ادله مثل همون دلیلی است که میگوید فلان زمین مالک شخصیش زیده، یا اینکه این دوتا دلیل با هم فرق میکنن؟ فرقشون اینه که اون دلیلی که زمین رو ملک شخصی زید میکنه اون اعماق کم زمین رو هم میگوید، ولو به تبع سیره عقلا این ملک مالک زمینه و کسی حق نداره مثلا بیاد در زمینی که مالک شخصی داره یه چاه آب 20 متر عمق رو برای خودش حفر بکند. ادله‌ای که دلالت بر ملکیت شخصی میکنه تا این مقدار شمول داره که باطن زمین رو هم در غیر اون مثال هایی که ذکر شد، اینم ملحق به ظاهره، مربوط به صاحب زمینه، کسی هم حق تصرف نداره. و اما ادله‌ای که میگوید اراضی مفتوحت انوطن ملک از برای جمیع مسلمینه، این باطن زمین رو اصلا دلالت نداره، یعنی عمق 10 متری هم دیگه نمیگیره در، نمیگوید تا عمق مثلا 10 متری هم مال مسلمان هاست، تا عمق 20 متری هم مال مسلمان هاست. به چه دلیل نمیگیرد؟ دلیل بر اینکه قصور داره این ادله و بین اینها و دلیل ملکیت شخصی فرق میکند چیه؟ در حقیقت کلام ایشون رو روی هم بریزیم، در این رابطه ایشون روی دو جهت تکیه میکند، روی دو مطلب اعتماد میکنه. یک مطلب این که اگر اراضی مفتوحت انوطن که ملک برای همه مسلمان ها هست، این مثل زمینی بود که مالک شخصی داشت، خب ما در زمینی که مالک شخصی داشت یه فرعی رو ذکر کردیم، این رو من توضیحاً اضافه میکنم، فرعی رو ذکر کردیم، گفتیم اگر زید آمد در زمینی که ملک شخصی امره، بدون اجازه امر یک معدنی رو استخراج کرد، آیا این مالک می شود این معدن رو؟ عرض کردیم در غیر اون عمق خیلی زیاد، گفتیم مالک نمی شود. اون وقت ایشون می فرماید اگر اراضی مفتوحت انوطن که ملک همه مسلمان هاست و او خصوص آمره حال الفتحه، اگر اینم مثل اراضی شخصی بود که اگر دیگری می آمد معدنی رو استخراج می کرد ارتباط به اون مستخرج نداشت، بلکه ارتباط به صاحب زمین داشت، اگر در این اراضی مفتوحت انوطنم مسئله اینطور بود، لبینه ولو فی روایت واحده، ولو در یه روایت باید گوش زد کرده باشن این معنا رو به ما، حیث این که در هیچ روایتی ولو در یک روایت این معنا رو برای ما بیان نکردند، ما این معنا رو استفاده میکنیم که ملکیت مسلمین غیر از ملکیت شخصی است که برای صاحبان شخصی زمین ثابته، ملکیت مسلمین نسبت به اراضی منحصر به اون ظواهرشه، اما وقتی رفت باطنش ولو عمق 5 متری و 6 متری و 10 متری رسید، این ارتباطی به مسلمان ها نداره. اگر کسی آمد معدنی رو استخراج کرد، چرا این معدن رو مالک نشود؟ چرا در تملکش ما ایراد و اشکال بکنیم؟ پس از این که میبینیم ولو فی روایت واحده ام این مطلب رو به ما تذکر ندادن، میفهمیم که این ملکیت با اون ملکیت فرق میکند و اصولا این یه سنخ خاصی است از ملکیت و نمی شود با ملکیت مالک شخصی کسی این رو مقایسه بکند. این یه فرمایشی است که ایشون روش تکیه می کنه. بعد کم کم ترقی می کنند، مطلب رو به اینجا می رسونند، می فرمونند اگر کسی در این حرفی که ما زدیم ادعای قطع هم بکنه خیلی گزافگویی نکرده، مدعی قطع هم غیر مجازفن فی ادعای قطع. اینجا این دلیل رو اقامه می کنن، می فرماین که به دلیل این که این هم خوب دقت کنی، ما اگر بخواهیم در این اراضی مفتوحت انوطن بگیم مثل اراضی شخصی خمس ندار، یعنی مربوط به اون مستخرج نیست، این معنا لازم میاد که اطلاقات ادله خمس در باب معادن این یه افراد نادره ای رو فقط در تحت این اطلاقات ما داخل کنیم، بگیم اینا اختصاص داره به اونجایی که کسی در ملک شخصی خودش یه چیزی رو استخراج بکند، اما در جایی که ملک شخصی نیست کسی مالک معدن نمیشه تا اینکه ما مسئله خمس رو در بارش مطرح بکنیم. آیا میشود اطلاقات ادله خمس در باب معادن رو ما بر این افراد نادره حمل بکنیم، مخصوصا با توجه به این که معدن که استخراج میشه نوعاً در غیر زمین‌هاییست که مالک شخصی داره، کسی در خانه خودش که معدن استخراج نمی کند، معدن همیشه مال کوها و بیابانها و امثال ذالکه. و به توضیح بیشتر من، بیشترین کشورها و ممالک اسلامی مخصوصا در زمان صدور روایات اینها مفتوحت انوطن بودن، و الا جاهایی که مفتوحت انوطن نبوده فرض کنید شهرهایی بوده مثل مدینه، که مدینه لم یفتح انوطن، اما ممالک دیگری که فتح شده چه به دست خلفاء عرض می شود غیر حق و چه شاید به دست خلفاء حق، اینها مفتوحت انوطن بودن. اونهایی هم که به دست خلفاء غیر حق فتح شده، عرض کردیم بر حسب بعضی از روایات اینها به اذن امام معصوم علیه السلام بوده، لذا عنوان مفتوحت انوطن برشون صادقه. پس مطلب دومی که ایشون روش تأکید می کند این معناست که ما باید بگیم ادله ثبوت خمس در معادن حتی این اراضی مفتوحت انوطن رو هم میگیره، ولو اینکه ملک ظاهر این اراضی مربوط به مسلمان هاست یا مربوط به امام در اونجایی که آمره نباشه و میت باشه. بعد می‌فرمایند چند تا مؤیدم ما داریم در این رابطه. یه مؤیدش این است که یک روایت نبویه‌ای هست که من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحدون، نه مسلمون، من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحدون فهو أحق به. یکی هم روایتی است در روایات قاعده ید ذکر شده، ولی چون یک کبرای کلی رو بیان کرده، اون کبرای کلی ما نحنوی رو هم میگیره. من استولا علا شیئن فهو احق به، یک کبرای کلیه و قاعده کلیه که در ما نحنوی هم میشه ازش استفاده کرد، ولو اینکه موردش مسائل یده، ولی به عنوان کبرای کلی قابل استفاده است. علاوه بر اینها میفرمایند یک موثقه مال سکونی هست که صاحب وسائل این موثقه را در کتاب الصید هم از کلینی نقل کرده و هم از شیخ طوسی، و در کتاب لغته همین موثقه را از خصوص شیخ صدوق نقل کرده، در حالی که واقع مطلب این است که این موثقه یک روایت واحده ایه، منتها مشایخ ثلاثه کلینی و شیخ و صدوق هر سه این روایت رو نقل کردن و صاحب وسائل غفلتی کرده ایشون میفرماید در این رابطه، و نتیجه میگیرن از این بحث ها این که هر مسلمانی و یا کافری اراضی مفتوحت عن وطن، چه اونهایی که در حال فتح مأموره باشه و چه اونهایی که موات باشد و ملک امام باشه، اگر معدنی رو استخراج بکنه مالک می شود، ولو اینکه کافرم باشه، منتها در خصوص کافر میتونیم بگیم حق نداره استخراج بکند، جواز ندارد استخراج بکند به عنوان حکم تکلیفی، اما به عنوان حکم وضعی که ملکیت ما فی المعدن باشه، ما چه دلیلی داریم که این ملکیت نداره؟ چه دلیلی داریم که استخراج این موجب ملکیتش نیست؟ این خلاصه کلامی است که ایشون در این رابطه فرمودن و تقریبا مفصلم هست، لیکن من خلاصش رو بر شما و نکات حساسش رو برای شما نقل کردم. آیا این بیان ایشون رو ما میتوانیم بپذیریم؟ اصولا میشود قبول کرد به استناد اینکه حتی در یک روایتی این معنا بیان نشده که در اون اراضی مفتوحت عن وطن که ملک مسلمینه، اگر کسی استخراج بکند مالک نمی شود، ما استفاده بکنیم پس ملکیت مالک ارز به طور شخصی با ملکیت نوعی مسلمین فرق می کند. ملکیت مالک شخصی عمق 10 متری را هم می گیره، اما ملکیت مالک نوعی عمق 10 متری رو نمیگیره. آیا میتونه انسان این تفصیل رو بپذیرد و مستندش هم این باشه که چون در یک روایت واحده هم این مسئله بیان نشده؟ خب بیان نشده باشه، بعد وقتی که بیان شد که مسلمان ها مالک این زمین هستن و از اون طرف شما در بحث گذشته گفتید که تا مثلا عمق 10 متری و 20 متری تبعیت داره، این چه شده که حالا ما بگیم اونجایی که مالک شخصی داره عمق 20 متری تابعه، اما اونجایی که مالک نوعی داره یا مثلا مالک شخصیش امام علیه السلامه اینجا تابع نیست، اونجا سیره هست اینجا سیره نیست؟ آقا همین جوری که وجود سیره رو در اونجا و عدم ثبوت سیره رو در اینجا، درسته که سیره قدر متیقن داره، ولی اینطور هم نیست که بیاییم بگیم مثلا سیره فقط در باب زید جاریه، اما در باب امر ما شک داریم سیره جریان داره یا نداره. ملاک ملکیت زمینه. خب اگر ملکیت زمین شخصی شد تا عمق 20 متری هم تابع این معناست، اگر ملکیت زمین نوعی شد اونم نوعی میشه، منتها لازمه نوعیتش و این که ارتباط به همه مسلمان ها داره این است که با اذن حاکم شهر درش تصرف بشه. مسلمانی امتیاز خاصی نسبت به او نداره، اما اگر حاکم شهر اجازه داد، این اجازه داده در استخراج معدن از چیزی را که ملک مسلمان ها نیست، یا اینکه مصلحت دیده به این که به این مسلمان اجازه بده معدنی رو که ملک همه مسلمان هاست این استخراج بکند برای خودش. پس مجرد این که ولو فی روایت واحده این معنا بیان نشده، این اقتضا نمی کند که ما در مسئله تبعیت بین ملکیت شخصیه و ملکیت نوعیه فرق قائل بشویم. و اسوأ حالاً از این دلیل ایشون، دلیل دوم ایشونه که اگر ما بخوایم بگیم که خمس در معادنی است که مالک شخصی داشته باشه، لازم میاد که مطلقات رو حمله بر فرد نادر بکنیم و حمل مطلقات بر فرد نادر صحیح نیست. این جوابش این است که اولا لازم نمیاد که ما مطلقات را حمل بر فرد نادر بکنیم، برای اینکه همونطوری که در اراضی شخصیه ما تملک رو قائلیم، در اراضی نوعیم اگر مسلمانی به اذن ولی مسلمین استخراج کرد اونم مالک می شود. اینطور نیست که اختصاص داشته باشه تا شما بگید حمله بر فرد نادر میشه. گفتیم اگر اجازه نگرفته این کار رو بکند این عرض میشود فیه اشکالون. خب اجازه میگیره و استخراج میکند، همونطوری که مالک شخصی استخراج میکند او دیگه نیاز به اجازه نداره، اینم با استجازه استخراج میکند. این معادن رو حمله بر فرد نادر نمیشود. ثانیاً مطلب مهمی که در اینجا باید روش توجه پیدا بکنید این مطلبی که در تقریبا همه مسائل معدن این مطلب باید مورد توجه باشه و اون اینه، روایاتی که در باب خمس معادن وارد شده این روایات در مقام بیان این جهت نیست که انسان کجا معدن رو مالک می شود و کجا معدن رو مالک نمی شود. در این روایات اون صورت ملکیت رو مفروغ عنه گرفته. حالا به هر دلیلی مالک بشه، وقتی سائل از امام سوال می کند سألته عن المعادن کم فیها، یعنی کدوم معادن؟ یعنی معادنی که مملوکیتش برای مستخرج اون معادن محرز و ثابته، نه معدنی که هنوز ملکیت مستخرج معلوم نیست و ثابت نیست آیا خمس درش هست یا نه. معادنی که مملوکیتش برای مستخرج ثابته کم فیها، چه مقدار باید به این عنوان بپردازه؟ خمس داره نداره؟ امام هم فرمود کل ما کان رکازن ففیه الخمس، اما نه سؤالن و نه جوابن، هیچ متعرض این معنا نیستن که معدن رو کجا انسان مالک میشه و کجا انسان مالک نمیشود. آیا شما میتونید از این روایتی که میگه سألته عن المعادن کم فیها استفاده بکنید که برید در ملک شخصی زید معدنی رو استخراج کنید و خمس بدید؟ آیا میتونید استفاده بکنید؟ این در مقام بیان این جهت نیست. این در حقیقت اینجوری سوال میکنه سألته عن المعادن التي تكون ملكاً لمستخرجها كم فيها، اما اون معادنی که ملک مستخرجه کجاست؟ اون معادن، این روایات در مقام بیان این جهت نیست و هیچ گونه دلالتی نداره و الا عرض کردم از این روایات استفاده کنید که زید بره در زمین امر معدنی رو استخراج بکنه بدون اذن امر و خمسش رو هم بپردازه. میتونید استفاده بکنید از این روایات این معنا رو. پس اینکه شما میگید که مطلقات حمله بر فرد نادر میشه، به این دو جهتی که ما عرض کردیم این اشکال شما وارد نیست. اولا اگر ما قائلا بشیم به این که در اراضی مفتوحتن وطن، اونم مسلمان، اونم با اذن ولی یا والی مسلمین میتونه استخراج بکنه، اینم مثل زمینیه که مالک شخصی داره و تملک پیدا میکنه و از مصادیق این مطلقاته. اینطور نیست که مطلقات ما اختصاص داشته باشد به اون معادنی که کسی در خانه شخصی خودش یا در یک قطع زمین شخصی خودش استخراج کرده باشد. لذا این بیان ایشون که در رابطه با مسلم مخصوصا می‌فرماید که هر معدنی رو در اراضی مفتوحت انوطن استخراج بکنه مالک میشه، ولو اینکه اذنی هم نداشته باشه، اجازه هم از ولی مسلمین نداشته باشد. این بیان با اینکه ایشون فرمودن مدعل قطع بهی غیر و مجازف، نمیتواند انسان بپذیرد. فقط یه نکته اینجا هست و اون این است که اگر کافری این اراضی مسلمان ها رو بخواد استخراج بکنه، این مثل زید میمونه که بیاد معدن در زمین امن رو استخراج بکنه، حق نداره و مالک نمیشه. و همینطور در زمین موات، منتها در زمین موات یه عبارتی وارد شده که یه قدری ایجاد توهم کرده و اون عبارت اینه: من احیا ارزن فهی له، من احیا ارزن. از این احیا ما میفهمیم که موضوعش زمین مواته و الا زمین غیر موات که معنا نداره احیا بشه. و از این که فرموده من و تعبیر به مسلمان نکرده، ما استفاده کافر رو هم میکنیم. میگه من اگر کافری هم احیا بکند زمینی را فهی له. خب اینا درست، اینا را میشه پذیرفت، اما مسئله این است که آیا استخراج معدنم عنوان احیا داره یا اینکه اینها دو تا عنوانن؟ استخراج معدن غیر از عنوان احیاء زمینه. احیاء زمین رو این روایت میگه، در حقیقت برای کافرم این راه رو باز کرده که اگر کافری هم احیا بکند فهی له. اما اینکه یک کافری چه در زمین مربوط به مسلمان ها و چه در زمین مربوط به امام بیاد یه معدنی رو استخراج بکنه، اون معدن رو مالک می شود، ما دلیل نداریم. این مثل اونجاییست که عرض کردیم امر بیاد معدنی رو که در زمین زیده بدون اینکه زید و او اجازه و این خصوصیات رو داده باشه بیاد معدنی رو استخراج بکنه. عمده مطلب این است که بین کلمه احیا و بین استخراج فرق وجود داره و اینجا دلیل میخواد. خب اگر کافری که این اشکال به امام صاحب این تحریر الوسیله هست که میفرماین که در اراضیه که مربوطه به امامه اگر کسی استخراج کرد ولو اینکه کافرم باشه، این مثل زمینهای مباح میمونه و یسیر و ملکن له. خب سوال میکنیم چه دلیلی شما دارید بر اینکه یسیر و ملکن له؟ صاحب زمین یا نوع مسلمان هاست در یک قسمش، در این قسمم که شما میفرمایید صاحب زمین امامه و مسئله استخراج معدنم غیر از مسئله احیاء که در اون عبارت بفرمایید کلمه من عمومیت داره، هم کافر رو شامل می شود و هم مسلمان رو شامل می شود. تا بعد انشاءالله.